من 8 سالم بودم.
جدی داری میگی؟ یه برنامه ای داشتم سید، اسم شرح شیدایی بود، سردبیرش بودم، تهیه‌اش آقای بهیرایی بود. ضیافت گوش بده این حرفو، ضیافت تهیه‌اش آقای بهیرایی بود، سردبیرش من بودم، اجراش هم خودم میکردم. آره، بعد با ناگرا میرفتم خونه اساتید موسیقی.
What is ناگرا؟
ناگرا یک دستگاه، واقعا واژه فارسی نداره، یک دستگاه ضبط صداه که با یه میکروفون داشتیم و میرفتیم ضبط می‌کردیم.
نوارای
ریل روش می‌خورد.
مثل دیالوگ که
آره،
برگردان فارسی نداره.
می‌رفتم مصاحبه می‌کردم.
خیر.
چرا؟
خیر.
چرا؟
من با دلیل به شما اثبات می‌کنم که
الان وقت نداره.
بذار بیسم اونش داشا. آره، و می‌رفتم باهاش مصاحبه می‌کردم. این به خاطر هم میگم که عاشق فرنگونم. میسم قول گرفتم و
خواهش می‌کنم با افتخار.
اما فرنگی داشا هستم.
اگر فکر می‌کنی که با این مهمونایی که میاری و کارشناسایی که میاری 10 تا 12 اونور ما رو میتونی کور کنی، نمیشه.
نه نمیشه.
10 تا 12 رو انقلاب رو گوش بدید بهتره.
ان شاء الله که چرخ کیکاووس همیشه بچرخه برای سید. آقا آنونس سفتو رو بزن داماد تا بریم بخش بعدی رو شروع کنیم.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
جناب آقای نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، مهمان این بخش از برنامه هستند. آقای بزرفشان سلام، صبح بخیر.
از سلام و صبح بخیر داریم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه همکاران محترمتون و شنوندگان محترم در خدمتون هستیم.
آقا سکه چقدره؟
سکه آخرین معامله‌ای که روز گذشته ما داشتیم 24,500,000 تومان.
ربع سکه؟
روپ سکم بوده 9,700,000.
چقدرش حبابه؟
حبابش 4,400,000.
زیاد نیست؟
خیلی زیاده. بله.
چرا؟
خب علتش یه مقداری عرضه سکه است و یه مقداری تقاضا تو بازار بوده و یه مقداری خب اون خبری که حدود 2 هفته پیش اعلام شد که عرضه میشه سکه و روپ سکه حدود 500,000 به خاطر ولادت حضرت فاطمه زهرا خوب تاثیر خوبی گذاشت و حباب به 3,100,000 کاهش پیدا کرد. ولی متاسفانه تو هفته گذشته عرضه به صورت منظم و هر روز نبود و این مقداری هم قیمت‌های اعلامی با بازار داخلی تفاوت داشت، یعنی نزدیک بود و این باعث شد که یه مقداری حباب سکه و این اعلام ها توسط بانک مرکزی با زمان یه مقداری تأخیر لحاظ وقت ساعتی و روز بشه. دیروز هم قرار بود اولی روز هفته باز شروع بشه این عرضه که متاسفانه انجام نشد.
خب یعنی این عرضه ای که اشاره کردید اتفاق افتاد، 500,000 قطعه اونطور که باید و شاید نتونه،
بله
تحصیل گذاشت هم اونطور که باید و شاید نتونست حبابو.
بله. خب یه مقداری بحث میگم اعلام عرضه تو روزایی که اعلام شد و ساعتی که اعلام شد عرضه اعلام نشد، بینش بله. فاصله افتاد. بعد یه مقداری قیمتهای اعلامیه ابتداش با بازار داخلی نزدیک بود. یه بخش هم یه سری سوال ها اقاماتی بود در رابطه با مالیاتش که این آیا مالیات داره مثل سکایی دور قبل میشه و حدود 100,000 تا توی چند روز کلن خریداری شد توی بورس و قرار بود از این هفته هم شروع بشه که تا دیروز که اولین روز هفته بود هنوز عرضه اعلام نشده، یعنی شروع نشده فروش. حالا باید ببینیم که تا روزهای آینده و امروز این عرضه انجام میشه. یه مقداری از قیمت ارز تو بازارهای داخلی افزایش پیدا کرد که به تبع بازار داخلی طلا سکم تحت تاثیر قرار گرفت و این مقداری ما دیروز ابتدای هفته روند افزایشی داشتیم.
آقای وزرفشان، این عرضه سکه در بورس اساسا به نظر شما خوبه؟
خب اگه عرضه مداوم باشه و مردم بتونن به راحتی اون مقدار نیازی که دارن و تعدادش هم خوب بود، 5 تا دونه به هر نفر دادن، خب خوبه، میتونه نقش مهمی داشته باشه در رابطه با کاهش و ثبات قیمت. ولی این باید مداوم باشه و اون ساعتایی که اعلام میشه باید حتما به اون ساعتا و به اون وقت عرضه بشه.
خب نکته پایینی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم در خدمت. در رابطه با چی بفرمایید؟ من در خدمت.
نه گفتم اگر نکته دارید در جنبندی استفاده
کنید. نه یه مقداری میگم این حباب، خب چه سال گذشته ما نداشتیم و حباب زیادیه و این حباب واقعا باید یه برنامه ریزی و مدیریتی توسط بانک مرکزی بشه. و
ولی آقا حبابش خیلی حباب سفت و سختی، از چقدر تا الان اومده همینجور حبابه برقراره؟
الان حباب سکه یکم رسیده به 3,800,000 تومان دیروز.
بله.
که بوده هفته پیش 2,400,000 تومان. نیم سکه هم همینطور، اینا همه افزایش پیدا کرده و یه مقداری میطلبه که مدیریت و رویکردهای بانک مرکزی در رابطه با عرضه تأثیر بکنه که میتونه نقش مهمی در رابطه با ثبات قیمت ها و کاهش قیمت داشته باشه.
یه بار دیگه اگر قیمت سکه تمام بگین، ما یه تازه داماد اون طرف استودیو داریم که بدونه با چه فرمونی از این به بعد بره.
24,500,000 آخرین قیمت سکه بوده دیروز، طرح قدیم بوده 22,800,000، نیم سکه 13,600,000، ربع سکه 9,700,000، سکه گرمی هم 4,900,000.
بله. هومن چند تایی؟ آقا به من بگین هومن چند تاست، من آقای بزرفشم در جریان باشه نمیگه، ظاهرا عدد خیلی بالاست، نگران شد دیگه نمیگه. آقا دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
روز خوبی داشته باشه.
برای ما ایرانی ها آب و هوا اتفاق بسیار مهمیه.
هوایی رو که تو نفس میکشی دارم راه میرم بغل میکنم.
اصلا وقتی حرف کم میاریم از آب و هوا صحبت میکنیم.
جده چه همواره، هوا چقدر صافه.
آگاهی از آب و هوا برای ما حیاتیه.
هوای گریه با من، هوای گریه با من.
حالا در برنامه صبح و گفتگو میخواییم بدونیم وضعیت آب و هوا در چه حالیه.
خب البته ما الان حرف کم نیاوردیم که بخوایم با آب و هوا بپردازیم. واقعا وضعیت آب و هوا نگران کننده است. ببینیم که سرکار خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی چه خبرهایی دارن. خانم سلام، صبح بخیر.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم که جناب آقای دکتر حسینی، باید بگم که تا چند روز آینده جوی پایدار رو برای بیشتر مناطق کشورمون داریم. در شهرهای صنعتی و پرجمعیت باز تداوم آلودگی هوا رو داریم. تهران هم دیگه میتونم بگم از فردا تا روز چهارشنبه هشدار سطح نارنجی برای شهرهایی مثل تهران، عراق، کرج و اصفهان داریم که دیگه باز اون شاخص آلودگی هوا افزایش پیدا میکنه، یعنی افزایش غلظت آلوده رو داریم. جریان ناسالمه برای همه گروه های سنی. باز هم توصیه میکنیم که کاهش تردد خود را و کنترل فعالیت واحدهای صنعتی، مدیریت منابع آلاینده و تاکید بر عدم تردد غیر ضروری برای تمام افراد در سطح شهر هستش. ضمن اینکه خب بعد از بارش ها سرمای هوا رو داریم که میتونه حالا این سرمای هوا، یعنی باید بگم که حالا در بیشتر مناطق کشورمون ماندگار هستش. تا تقریبا روزهای پایانی هفته این سرمای هوا رو داریم. نگاه میکردم در بنداجی در اصفهان امروز صبح دما 26 درجه زیر صفر شده، در دکولان و گرما به زنجان هم دما 24 درجه زیر صفر بوده، شهرکرد، کنگاور و بهار همدان دمای 23 درجه زیر صفر رو داشته که این روزها مناطق غربی کشورمون هوای خیلی سردی رو دارن. جا داره که اینجا توصیه کنیم به عزیزان شنوندمون که دیگه مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف منابع انرژی رو داشته باشیم، با توجه به اینکه خب در بخشایی از کشورمون سرمای شدیدی رو داریم و اینکه یه بخشایی هم حالا با توجه به سرمای هوا احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هم هست در جنوب فارس، جنوب کرمان، هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، دیگه دما حالا افت داره و میتونه به محصولات کشاورزی در این مناطق خسارت وارد کنه. حتما کشاورزان عزیزمون در این استان‌ها دیگه باید اقدامات لازم رو انجام بدن در برداشت مرکبات و سیب زمینی باقی مونده در استان کرمان، یعنی تسریع در برداشت باشه و تسریع در برداشت مرکبات استان سیستان و بلوچستان توصیه میشه و توصیه‌ای که دیگه خود کشاورزان بیشتر میتونن، حالا پوشش روی نهال‌های جوان و درختان آسیب پذیر با توجه به سرمای هوایی که تو اون مناطق هستش. ضمن اینکه خب دیگه تهران هم قوا رو که داره، امروز صبح دمای ایستگاه مهرآباد 1 درجه زیر صفر شد، برای تهران هم همین سرمای هوا رو تقریبا تا روزهای پایانی هفته داریم. من در خدمتتون
هستم. خیلی متشکرم خانم گودرزی، ممنون از توضیحاتتون. خدا
نگهدارتون. ممنونم، خدا نگهدارتون.
So مدار جانم باش، رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش، جانم باش.
آقای مهندس سید محمد مرتضوی، رئیس کانون انبوهسازان کشور، پشت خط ارتباطی برنامه هستن تا باشون درباره بورس املاک صحبت کنم. آقای مهندس سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم از همراهیتون. آقای مرتضوی، طرح بورس املاک چند سالی هست که مطرح شده اما هنوز در مسیر اجرا قرار نگرفته. در صورتی که به صورت کامل اجرایی بشه، به نظر شما چقدر میتونه کمک بکنه به بازار خانه و اینکه ارزش سرمایه مردم در برابر تورم حفظ بشه؟
بله، عرض کنم خدمت شما که خب در طول یک دهه گذشته آمار ساخت و تولید مسکن رو اگر ما یک نگاهی بهش داشته باشیم، از آنچه که حالا اوج تولید مسکن بوده در اوایل دهه 90 یا سالهای پایانی دهه 80 که حدود 800 تا 900 هزار واحد بوده، امروز ما به تولید در سال 1400 به تولید 350 هزار واحد رسیدیم، یعنی تقریبا 60-70% کاهش در تولید مسکن داشتیم. دلایلش هم خب همونطور که میدونیم همه برمیگرده به افزایش قیمت تمام شده، افزایش ریسک در واقع تولید در بازار مسکن و کاهش توان متقاضیان و خریداران از طرف دیگه، یعنی بالا رفتن زمان انتظار برای خانه دار شدن که حالا اگر ما نرم بین المللی رو مثلا در حد 20-25 سال ببینیم، در کشور ما الان امروز زمان انتظار برای خانه دار شدن به بالای یک قرن رسیده. مجموعه این عوامل ما رو باید ببره به سمت اینکه یک نگاه دیگری به تأمین مالی در حوزه مسکن داشته باشیم. از یک طرف یعنی شرایط رو برای تولید مسکن، احیای در واقع بازار تولید مسکن و ساخت اون فراهم بکنیم، توسعه در واقع بدیم تولید مسکن رو که در واقع داره تبدیل به یک بحران و یک چالش بزرگ در کشور ما میشه و طرح‌های حمایتی دولت هم عملاً در مرحله اجرا و در میدان عمل توفیق چندانی به دست نمیاره، و از طرف دیگه خریداران خودمون رو هم در بازار مسکن، متقاضیان و بهره برداران رو هم بتونیم به نوعی تقویت بکنیم منابع مالیشون رو و امکان خانه دار شدن برای اونها رو فراهم بکنیم. ابزارهایی که حالا در بورس در سالهای گذشته مورد مطالعه قرار گرفته و نمونه اجرایی هم البته ما در صندوق‌های زمین و مسکن داشتیم، خب در روزهای اخیر و یکی دو ماه اخیر ما دیدیم که بحث فروش متری مسکن مطرح شد از طرف شهرداری تهران، برخی از نهادها و سازمان‌های اجرایی دیگه، و خب خود انبوه‌سازان و توسعه‌گران هم تمایل دارند به اینکه این بازار فروش متری مسکن رو که بازار میتونه وسیع و گسترده هم باشه و بحث تامین مالی مسکن رو هم به خوبی در واقع انجام بده، در این حوزه ورود پیدا بکنن. مزیت‌های به اعتقاد بنده در این بازار برای خریدار وجود داره. مهمترینش اینه که سرمایه های خرد، یعنی افراد در و خریداران و مردم میتونن با هر میزان سرمایه‌ای در این بازار وارد بشن، چون فروش به هر حال به صورت متری هست و در قالب یک واحد مسکونی نیست، و این امکان برای خب بخش زیادی مطرح میشه، بخش قابل طبقات قابل توجهی و با توانایی های متفاوت در واقع میتونن در این بازار حضور پیدا کنن. و تورم هم که خب به هر حال امروز خیلی افسار گسیخته هم هست و در واقع به نوعی تورم داره تولید رو با چالش روبرو میکنه و افزایش قیمت تمام شده معمولا در حد و اندازه‌ای هست که ممکنه پروژه ها رو در واقع با مخاطرات فرض بفرمایید که قطع اونها و توقف اونها روبرو بکنه و قیمت رو هم در حدی بالا ببره که از توان خریدار خارج بشه. در واقع در این بازار ما تورم رو هم به نوعی مهار میکنیم و مشمول تورم نمیشن. شفاف بودن بازار خرید و فروش در بورس هم یکی دیگر از مزیت‌هایی است که میتونیم برای این تر مطرح بکنیم. به طور نسبی در واقع این بازار شفافه، یعنی خریداران در جریان هزینه هایی که انجام میشه قرار میگیرن، در جریان در واقع کیفیت ساخت به نوعی قرار میگیرن. مسئله ای که به هر حال در پروژه ها مورد استفاده قرار میگیره تقریبا مشخصه. ارزیابی های نسبی در واقع وجود داره از قیمت تمام شده و پیش بینی هایی برای قیمت در آینده.
یعنی کسی که وارد این عرصه بورس املاک بشه با خرید متری مسکن میتونه امیدوار باشه به خانه دار شدن؟
اینم عرض میکنم یکی الان از نکات در واقع چالشی که در این طرح هست همینه که تصور در واقع مردم این هست که با وارد شدن به حوزه خرید متری مسکن خانه دار میشن، ولی خب این آدرس غلطیست. یعنی ما صرفا اون عده از افرادی رو که میزان در واقع پرداختیشون یک اندازه قابل توجهی هست و در
یعنی حدی
در واقع یک واحد مسکونی هست میتونیم امیدوار باشیم که خانه دار بشن، ولی اساسا این طرح مطرح شدنش برای جذب سرمایه های خورده. یعنی شما به هر میزانی که سرمایه دارید میتونید در این بازار وارد شد. این به معنای خانه دار شدن نیست، این در واقع حفظه، به نوعی حفظ ارزش پوله. اما ببینید در جهت تولید مسکن و کاهش قیمت تمام شده تأثیر خودش رو میگذاره به صورت خیلی اثر در واقع خیلی قابل توجهی در این حوزه داره، برای اینکه فروشنده یا به عبارت تولید کننده مسکن منابع خودش رو به صورت نقدی دریافت میکنه، ریسک سرمایه گذاری به شدت پایین میاد و امکان رسیدن به خروجی به شدت افزایش پیدا میکنه. پیشرفت پروژه و سرعت اجرا طبعا در این روش بالا هست، برای اینکه تامین منابع به خوبی سرعت میگیره. این هم یکی دیگه از مواردی است که به کاهش قیمت تمام شده کمک میکنه و امکان پیش بینی قیمت تمام شده در این روش خب معمولا به سهولت انجام میشه. یکی دیگه از نکات در واقع بحث برانگیزم، ببینید در حوزه مسکن همونطور که میدونید شاخصهای کیفی به شدت تاثیرگذارن، هم در قیمت تمام شده هم در پیشبینی قیمت نهایی محصول. یعنی خریدارانی که در واقع در این بازار وارد میشن، مردمی که بالاخره سرمایه خودشون در این بازار میارن، باید امیدوار باشن که آن چیزی که در آینده به عنوان پروژه تحویل میشه، حالا به فروش میرسه و میزان سود اونها رو تعریف میکنه، از نظر شاخصهای کیفی یک حد قابل قبول و نمره در واقع خوبی بگیره. اینم بستگی داره در واقع به میزان زیادی به شرکت‌های سازنده‌ای که مجموعه‌های سازنده‌ای که در این بازار حضور پیدا میکنن، اون صلاحیت‌ها به نظر میاد کاملا باید احراز بشه، رزومه یا کارکرد اون شرکت‌ها باید کاملا مورد توجه قرار بگیره. در واقع مثل سایر بازارها نیست، مثلا شما اگر امروز برای خرید یک خودرو در بازار بورس وارد میشید کاملا آگاه هستید که چه محصولی با چه کیفیتی و با چه شاخصهایی به شما تحویل میشه. اما ساخت و ساز در واقع یک کم میتونه از این موضوعات فاصله بگیره، بنابراین اهمیت در واقع خرید از شرکت‌های معتبر و مجموعه‌هایی که سوابق خیلی خوب و درخشان داشته باشن در حوزه تولید مسکن به نظر من در اینجا خیلی بالاست.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای مرتضوی از توضیحاتتون.
روز بخیر، خدا نگهدار. آرزو موفقیت.
عزیزان شنونده، به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. امیدوار هستم که برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کردی. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای. ما برای بویدن بوی گل چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده
ایم. از زمستان آغاز کردیم، ما به پای هم اردیبهشت آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
8 سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودیم. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
ای فلات استقامت
ایران،
سرزمین با اصالت، قومت نجیب و بیکران، نامت همیشه جاودان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. بسیار سپاسگزارم که امواج رادیویی شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی گفتگو هستید. در این لحظه بریم و با هم شنونده